14:30 دقیقه و اولین برنامه این نوبت کاری به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. برنامه گفتگوی اقتصادی رو به مدت زمان 70 دقیقه با موضوع سیاست‌های ابلاغی و بخش خصوصی از همینک شنونده خواهیم بود.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور. من یه وقتی مثال میزدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همینطور میرفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت میگفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که میتونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بچینید و هدایتش کنید برید. شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بر دوش بگیره و کنترل و اداره، عرض کنم که هدایت، به عهده دولت باشه. هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیری که بگیری، در کوتاه مدت هم انجام نمیگیری، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم، اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.
در این هفته تصمیم داریم در مورد سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صحبت کنیم و نگاهی داشته باشیم به کارنامه سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد کشور و عملکرد در مورد اون، و امروز سیاست‌های ابلاغی و بخش خصوصی. بررسی سیاست‌های کلی نظام بیانگر این مطلب است که بخش قابل توجهی از این سیاست‌ها به موضوع واگذاری تصدیگری‌های دولت به عنوان یکی از راهکارهای اصلی حل مشکلات کشور به ویژه در خصوص مسائل اقتصادی اختصاص یافته است که نشان از اهمیت کاهش حجم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی دارد. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم. آقای مهندس محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش اتاق اصناف. آقای مهندس حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه سندیکای صنعت برق. آقای دکتر حسن فروزانفر، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران. و آقای حمیدرضا صرفه‌جو، خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین، همکار رسانه من. انشاءالله ما در طول برنامه میهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. شماره پیامک ماست و 2786-1035 تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی‌سرپرست استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همینطور که پیشتر عرض کردم امروز قرار هست در مورد سیاست‌های ابلاغی و بخش خصوصی صحبت کنیم. من مهمانان محترم رو یک بار دیگه معرفی میکنم و عرض ادب و احترام خواهم داشت. آقای مهندس محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش اتاق اصناف. آقای مهندس عرض سلام و ادب دارم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. به نام آن که جان را فکرت آموخت، حضور شما عرض کنم که خوشحال هستم خدمت شما هستم و انشالله که بتونیم در این جلسه یه مقداری از این مسائلی که مربوط به بخش خصوصی و علل خصوص در حوزه اصناف هست رو اینجا بتونیم پیگیری بکنیم.
انشالله که همینطور هست. همچنین آقای حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی اتاق ایران و عضو هیئت رئیسه سندیکای صنعت برق. آقای مهندس عرض سلام و ادب.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و همطور شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
متشکرم. همچنین آقای دکتر حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران. آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم.
سلام بر شما و سلام بر بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که در کنار دوستان و مهمانان گرامی و جناب عالی بتونیم که گفتگوی خوب و موثری داشته باشیم.
حتما همینطور هست. همچنین آقای علیرضا صرفجو، خبرنگار خبرگزاری جام جم آنلاین، همکار رسانه‌ای بنده. عرض سلام و ادب.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی.
خواهش میکنم، محبت دارید. اگر موافق باشین من با آقای مهندس معتمد آغاز میکنم. آقای مهندس، اگر یه ارزیابی بتونیم داشته باشیم از روند کلی اجرای اصل 44 و سپردن امور به بخش خصوصی، یک در واقع بیوگرافی بررسی اجمالی داشته باشیم ممنون میشم.
خب اجازه میخوام قبل از اون اصلا ببینیم که اهداف این به اصطلاح سیاست کلی اصل 44 که از طرف مقام معظم رهبری هم ابلاغ شده چی بود، که میتونیم بر بشماریم یکی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی بوده، اقتصاد ملی منظور، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، یعنی ما همینجا رشد داریم هم عدالت اجتماعی داریم، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، که هم عرض کنم اشاره شده به منابع مادی، هم منابع انسانی، هم مسئله تکنولوژی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، یکی از شاخصه‌های رشد رقابت هست، یعنی توی اقتصاد اگر رقابت بهش توجه بشه مطمئنن ما به رشد هم انشالله خواهیم رسید، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی که اینجا من به عنوان نماینده اصناف در اون زیر شاخه بخش خصوصی مسئله اصناف رو انشالله بتونم بشکافم، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پسنداز و سرمایه‌گذاری، بهبود درآمد خانوارها. خب اینا اهداف، یعنی منظور اصلی از این ابلاغ این سیاست‌ها رسیدن به این مسائل بود که من الان ذکر کردم. حالا به کدام اینها با تونستیم عمل بکنیم در این دوره، اینو باید دونه دونه انشالله بشکافیم، ولی در محدوده اقتصادی که مربوط میشه به اصناف، اصناف با گستره وسیعی که از نظر تعداد و از نظر عرض به حضور شما که روابطی که با اجتماع دارن و از نظر عرض کنم حضور شما که امکانات مادی، امکانات منابع انسانی و حالا مثلا فرض کنیم به یه نوعی هم فناوری، هم در حوزه تولید و هم در حوزه توزیع، ما متاسفانه و متاسفانه کاری که باید انجام میشد در این مدت در خور این مجموعه نبوده و ما واقعیتش اینه که از دولت انتظار داریم، صحبت هم داریم میکنیم در همین مرکز پژوهشی اتاق اصناف هم داریم واقعا داریم بررسی میکنیم مسائل رو که چگونه بتونیم دولت رو از تصدیگری نجات بدیم. ما نمیخوایم چیزی از دولت بگیریم، ما میخوایم نجاتش بدیم از این مشکلاتی داره. دولت بسیار عرض کنم حضور شما که بزرگ شده و این عرض کنم بزرگ شدن دولت توان کار رو از دولت داره میگیره. ما میخوایم اگه بشه کمک کنیم انشالله به دولت و یه مقدار زیاد این تصدیگری ها رو بگیریم، به بخش خصوصی واگذار بکنیم و انشالله بخش خصوصی که منظور من هست در حوزه اصناف بتونن کمک بکنن که برسیم به اون رشدی که مورد نظر هستش.
بسیار ممنونم، خواهش میکنم. آقای مهندس صالحی، من میخواستم یه سوالی داشته باشم از حضورتون که در رابطه با موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی اگر شما بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من یه اشاره کنم به ادامه صحبت آقای معتمد در تو با بحث اهداف. خب اهدافو قرائت کردن، 8 هدف بالا دستی داشته که به آقای مقام معظم رهبری در ابلاغی سیاست ها خودشون گفتن. خب حالا باید ببینیم، حالا به نظر من شاید این اشاره که کنم به این مسائل اون سوال جنابعالی هم توش پوشش داده بشه که حالا ما برای اینکه به این اهداف برسیم خب چیکار کردیم، یعنی چه روشی رو، آیا یک برنامه اقدام و عمل داشتیم؟ خب فرض میگیم داشتیم، خب کی متولی اجرای این برنامه اقدام و عمل بوده برای اینکه به این اهداف برسیم؟ می‌بینیم که دولت‌ها یک سازمان خودسازی رو مسئول این کار کردن که بیان بروید در راستای این سیاست‌های ابلاغی برید این برنامه خودتون رو در رابطه با این موضوع خودسازی جلو برید، ولی ما در عمل دیدیم که سازمان خودسازی صرفا یک سازمان واگذار کننده است، یعنی یک سازمان واگذاری به معنای حتی رهاسازی، نه سازمانی به معنی این که این اهداف رو دنبال کنه. پس این اهدافی که برشمرده شده و از سوی رهبری ابلاغ شده به نظر میرسه در سطح کلان حاکمیت کشور نیاز داشته یک نفر اینو دنبال کنه. خب مقام معظم رهبری اینو ابلاغ کرده، خب آیا یک معماری بوده که بشینه این اهدافو با توجه به سازمان خودسازی، با توجه به وزارت اقتصاد، با توجه به قوانینی در مجلس بوده، آیا یک معماری بوده که با این تفکر، با این سیاست های ابلاغی معظم رهبری اینا رو جلو ببره و بخواد اینا رو بگه خب ما سر سال مثلا تونستیم در رابطه با گسترش مالکیت این درصد خروجی بگیریم، در رابطه با افزایش رقابت پذیری تونستیم با این واگذاری ها این کار انجام بدیم، در رابطه با بحث تصدیگری تونستیم دولت رو کوچیک کنیم، دولت امروز مثلا هزینهش اگه آتومن بوده امروز مثلا 8 مثلا الهاز اختیار تونستیم اینا رو بگذاریم. آیا یک معماری بوده که به نظر من تو هر کشوری که مثلا ما میبینیم کشورهای توسعه یافته که مرحله خصوصی‌سازی رو بردن جلو و نتیجه گرفتن و ما به تو ایران نتیجه نگرفتیم، از این مطالعات تطبیقی دست ما میاد اینا اصلا اولا منشنشون و نگاهشون و مدل تفکرشون نسبت به خصوصی با چی که در ایران بوده متفاوت بوده. یعنی واقعا اگه ما می‌خواستیم این 8 چیز بالا دستی رو، هدف بالا دستی رو که رهبری گفتن بهش برسیم، خب نباید این کاری که امروز کردیم به امروز انجام میدادیم. ما اومدیم میگفتیم خب رفتیم گفتیم این کارخونه چقدر زمین داره، چقدر ابعادش و ارزش داره، اومدیم خب حالا کی میتونه کاری به اهلیتش نداشتیم که آیا این اهلیت داره نداره ببخشید کارخونه رو اوف میده بالا میبره. این نشکل ها چرا اتفاق افتاد؟ اون مسائل دیگه چرا اتفاق افتاد؟ فولاد ها چرا اتفاق افتاد؟ چون اصلا اینا اولویت نبوده. شما به تو سازمان خصوصی من رفتم، من خودم توی به حال موارد داشتم، رفتم خودم شرکتی هم به حال در قالب گروهی ورداشتیم و تجربه خصوصی در ایران دارم. اصلا اینا برای شما که اصلا بگید آقا من اومدم که میخوام اشتغالو بیشتر کنم، من اومدم که آموزشو میخوام بیشتر بدم، من اومدم توسعه بدم، من اومدم صادراتو بیشتر کنم، من اومدم، اصلا اینا خریدار نداری حرفا. یعنی این صحبتایی که در قالب اهداف بالادستی که مقام معظم گفتن، هیچ کدومشون در سازمان خصوصی اصلا خریدار نداره. خب پس یه مانع اصلی و بزرگ اینه که به نظر من خصوصی در کشور متولی نداره. متولی به معنای دلسوز و صاحب کار. یک سازمان خصوصی دارید که اون یه وظیفه دیگه واسش تعریف شده که آقا برو اینا رو قیچی کن، واگذار کن و نتیجه هم همین شده دیگه. امروز یه آماری هم که هست که اینا به واگذاری بخش خصوصی واقعی نشده، زیر حالا صحبت زیر 14% هست. و خب امروز هم بیایم نگاه کنیم، شاید از نظر یه سری واگذاری هم شده. امروز اتفاقا این گزارش در اتاق بازرگانی ما آقای فروزانفر هم بودن، گزارش ارائه شده در تو با سهم دولت بخش خصوصی در اقتصاد. خب یک گزارش داده شد که بخش خصوصی ما مثلا 43-45% الان سهم داره در اقتصاد، ولی خب گفته شد از لحاظ مالکیت، ولی از مدیریت نه. یعنی یک جایی میبینی که شرکتی هست که ممکنه سهامش واگذار شده ولی مدیریتش از دولت هنوز. پس ببینید این مسائل ما رو به اون جواب جناب عالی میرسه که موانع اصلی چیه. و به نظر من ما بایستی واقعا تجدید نظر کنیم، باید اگه میخوایم واقعا از این موضوع که میتونست واقعا موجب یک دگرگونی و یک انقلاب اقتصادی در کشورمون بشه باید استفاده میکردیم و نه امروز تبدیل به تهدید شده که داستانش رو داریم مثل نشیگر جای دیگه. باید تجدید نظر کنیم، بایستی واقعا نگاهمون رو عوض کنیم. مثل شاید مثل آلمان جای دیگه بود که یک کارخونه رو به یک مارک مثلا میدادن، ولی از اون طرف تری مطالبات داشتن که آقا اینجا شما به این مارک برمیداری باید اشتغال بیشتر بدی، باید توسعه بدی، بایستی 10 سال مثلا چیزی نفروشی و و و و خیلی مسئله که اینا تو ایران متاسفانه نبود.
بسیار ممنونم. من عذرخواهی میکنم آقای مهندس، از آقای دکتر عذرخواهی میکنم. ما پشت خط خانم مهوش مفتوح رو داریم، مدیر کل دفتر مطالعات آمار و برنامه ریزی سازمان خصوصی سازی. خانم مفتوح سلام عرض میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم اگر ممکن است چند لحظه در واقع ما در خدمتون هستیم. من با آقای دکتر فروزانفرد ادامه بدم صحبتم رو. آقای دکتر، موانع حضور و توسعه جایگاه بخش خصوصی الان به چه صورت هست، یا حالا توی سازمان خصوصی سازی که حالا داریم صحبت هم میکنیم باشون؟
خب خیلی ممنونم از دو نفر از عزیزان که در واقع بحث رو آغاز کردن. اجازه بدید به عنوان رئیس کمیسیون رقابت خصوصی سلامت اداری اتاق ایران که در طول 2 سال گذشته به صورت متمرکز در قالب کمیته کاری سعی کردیم که ارزیابی بکنیم وضعیت روی کرده خصوصی در ایران رو و گزارش های چندگانه‌ای رو هم خوشبختانه آماده کردیم و تقدیم کردیم، از اینجا آغاز بکنم که اساساً بازخوانی اصل 44 هیچ موقع درش از عنوان خصوصی سازی استفاده نشده. در اصل موضوع گیر اینجاست که در این بازخوانی ما از واژه واگذاری استفاده کردیم. یعنی اگر که ملاحظه بفرمایید به بازخوانی اصل 44 حتی یک بار از واژه خصوصی سازی درش استفاده نشد. بنابراین از همون اول روی کرده حرفه‌ای که در جاهای دیگه دنیا به عنوان خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفته، در طرح ریزی اجرای اصل 44 هم مورد توجه قرار نگرفته. درسته که بعداً ما سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی در واقع تأسیس کردیم در زیر مجموعه وزارت اقتصاد امور دارایی، اما وقتی که اهداف واقعی دولت‌ها رو نگاه می‌کنیم اینه که دولت‌ها در مورد این صحبت می‌کنن که سازمان خصوصی‌سازی در طول یه دوره بخشخاص مثلا سالیانه در بودجه دیده میشه که باید چه میزان درآمد ایجاد بکنن برای دولت از محل واگذاری‌ها.
یعنی به نظر شما این قسمتی شده؟ که ما داریم میبینیم که واگذاری ها بعضی وقتا به خصولتی ها داره صورت میگیره ناشی از این موضوعه.
هدف گذاری ما قرار بوده روی این 8 عنوان باشه اگر که پیگیر میخواستیم باشیم، اما عملا دولت ها هدف گذاری رو روی تأمین منابع حاصل از واگذاری ها انجام دادن.
خب فکر کنم آقای دکتر اجازه بفرمایید این سوال رو از خانم مفتوح هم داشته باشیم. سرکار خانم، اگر شما هم توضیح بفرمایید در این زمینه که سازمان خصوصی سازی الان در واگذاری هایی که داره انجام میده، آیا واقعا قسمت خصوصی سازی و بخش خصوصی رو مد نظر قرار میده یا براش فرقی نمیکنه هر کسی اومد بخره میگه بفرمایید این قیمتش مثلا حالا به این قیمت بفروشه بهش؟
بعد خواهش میکنم. البته شاید بهتر بود یه ذره از قبل‌تر شروع میکردیم مبنی بر این که طبقه سازمان خودسازی چی شد که ایجاد شد و از که ایجاد شد.
خب به حال ببینید یه نکته اصخایی میکنم از حضورتون، چون موضوع امروز برنامه ما در رابطه با سیاست‌های ابلاغی و در واقع بخش خصوصی هست و این اون استرکچر اصلی رو تقریبا همه حالا زینفان اقتصادی همه رو میدانند و الان خاصه به این موضوع چون میخوایم بپردازیم من به همین دلیل در واقع با این سوال آغاز کردم.
خواهش میکنم. اون چیزی که الان شما اشاره فرمودید در واقع این که الان سیاست خصوصی سازی چجوریه، بعد نیست که اشاره بکنیم توی سالهای اخیر مخصوصا در طول فعالیت دولت در واقع 11 و 12 سهم بخش خصوصی واقعی از فعالیت‌های اقتصادی روز به روز در حال افزایش بوده، به طوری که با در واقع شروع کار فعالیت دولت 11 متوسط سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی سازی‌ها حدود 18% بود، در حالی که این سهم توی دولت 11 به 67% رسید و توی دولت 12 به 100%. و شاید خیلی از چالش ها و مشکلاتی رو که الان با عنوان چالش ازش یاد میکنن و ما خصوصی سازی رو در واقع در معرض اتهام قرار میدن همین مسئله است که چون سهم بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کرده، تا وقتی که سهم خصوصی ها یا والا بود و یا اینکه واگذاری ها به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت انجام میشد حساسیت ها خیلی خیلی کمتر بود، ولی از وقتی که بخش خصوصی واقعی حضور پیدا کرده توی فرایند واگذاری ها حساسیت ها هم خیلی خیلی بیشتر، نظارت ها خیلی خیلی قوی تر، و اینکه نمیگوییم نباید این نظارت ها باشد، ولی میگوییم این نظارت ها باید بدون در واقع جانبگیری و عادلانه انجام بشه. ولی همین که الان داریم میبینیم سهم بخش خصوصی واقعی افزایش پیدا کرده و واقعا با اصلاحی که توی قانون اصلی 44 با توجه به پیشنهادها و تأکیداتی که دولت داشت در سال 94 انجام شد، عملا واگذاری به نهادهای عمومی غیر دولتی بابت رد دیون دولت ممنوع شد و اگر هم دولت میخواهد در این راستا در واقع بخشی از بدهیاشو تسویه کنه صرفا مجاز از منابع حاصل از واگذاری ها در واقع بهره بگیره برای تسویه دیونش و نه اینکه شرکت و سهم بابت تسویه دیون واگذار بکنه.
درسته، خواهش میکنم.
یعنی باش من یه سوال دارم برای مسعودی، یعنی خانم مفتوح باشه شما میفرمایید وقتی به 100% رسیده حالا اون رد دیون که میفرمایید باز خب یک حرکت رو به جلوه، ولی اون مابقی یعنی هیچ شبه دولتی هیچ نهاد عمومی نیومده از شما خرید کنه؟ یعنی آیا تو اهلیت سنجی شما ابتداعا بررسی کردید که 100% اونی که میاد خرید میکنه بخش خصوصی پیور و واقعیه، و دوم اینکه مدیران عامل اون شرکت ها رو امروز دولت داره میذاره در لایه‌های پایینی حتی یا بخش خصوصی میذاره؟ این
عذرخواهی میکنم، آقای مهندس صالحی هستن، من معرفی نکردم خدمتتون، در وکیل فدراسیون صادرات انرژی و عضو هیئت رئیسه سندیکای صنعت برق. بفرمایید. خواهش میکنم.
اون چیزی که من خدمتتون کردم در طول فعالیت دولت 12 سهم بخش خصوصی واقعی به در واقع 100% رسیده، بله عیناً اون کسایی، البته شاید قبلش باید اشاره میکنم که قانون ممنوع نمیکنه نهادهای عمومی غیر دولتی رو به فرض که اگر بیاین و در فرایند رقابتی از سازمان خصوصی سازی سهم بخرن، فرایند رد دیون که خدمتتون عرض کردم ممنوع شده و در واقع امکان پذیر نیست که دیگه دولت نباید و نمیکنه این کار رو، ولی اینکه ما یک رقابتی رو برگزار میکنیم، مزایده ای رو برگزار میکنیم، یا از طریق بورس یه سهمی رو میفروشیم و یک نهادی مثلا تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی میاد در سازمان خودسازی اگر بخواهد سهم بخرد، ممنوعیتی براش وجود نداره. ولی با توجه به سیاستی که دولت داشته، با توجه به تشویق هایی که برای بخش خصوصی و همچنین بخش تعاون در نظر گرفته شده، موفق شده توی این یک سال و نیمه اخیر در واقع حضور نهادهای عمومی غیر دولتی رو خیلی کم رنگ تر بکنه و حضور بخش خصوصی رو خیلی پر رنگ تر بکنه. و الان
الان سهم بخش خصوصی واقعی که می‌فرمایید، یعنی غیر از چه به دولتی، الان چند درصد از فروش‌های شما در سال 97 بگید به خصوصی واقعی بوده؟
ما الان امسال اگر واگذاری ای رو داشته ایم، اون کسی که اومده به سازمان خصوصی سهم خریده در واقع بخش خصوصی واقعی بوده. امسال ما هیچ گونه رد دویونی نداشتیم. سهام اداره
منظور از دیون نیست، منظورم همون شبه عمومی ها و شبه دولتی هست.
شما علاقه اطلاعات ریز مربوط به واگذاری ها هم اگر که علاقه مند باشید در واقع داشته باشید، چون سازمان خودسازی باز موجب ماده 23 قانون مکلفه که بعد از هر واگذاری که انجام میده اطلاعات مربوط به اون واگذاری رو در راستای امر شفافیت سازی منتشر بکنه، هم اطلاعات مربوط به خود واگذاری، این که چه نوع واگذاری بوده، به چه میزان بوده، به چه ارزشی بوده، خریدارش چه کسی بوده، اینها رو، به همچنین اطلاعات مالی شرکت رو در زمان واگذاری منتشر بکنه. تمام اینها در واقع منتشر میشه، هم توی روزنامه‌های کسی رو انتشار، هم توی سایت سازمان خصوصی قرار میگیره. اگر کسی علاقه‌مند باشه به صورت موردی یک شرکت رو رصد بکنه، اگرم در مجموع کسی باز علاقه‌مند باشه که اطلاعات مربوط به خصوصی سازی و شرکت ها رو داشته باشه، اینها هم باز کل اطلاعات و آمار مربوط به واگذاری روی سایت سازمان خصوصی سازی در واقع موجوده. باز هم فراتر از اون، کسی باز علاقه‌مند باشه از عزیزان، کما اینکه سازمان خصوصی سازی مرتبا در حال پاسخگویی هست، باز هم پاسخگو خواهد بود. موردی باشه بفرمایید، ما در واقع خدمتشون اعلام میکنیم که در واقع واگذاری چی بوده، به چه نفع انجام شده، خریدارش الان کیه، حتی در چارچوب قرارداد و مفاد قراردادش هم هست. فکر نمیکنم باز محدودیتی در راستای انتشار اونها وجود داشته باشه.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر، سوال دارین شما؟
من سلام مجدد عرض میکنم سرکار.
من معرفی بکنم آقای دکتر فروزانفر، رئیس کمیسیون رقابت خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران.
خدمت شما عرض میکنم که من سوال ندارم، اما تکمله‌ای دارم بر فرمایشات دوستان. یکی دیگه از حوزه های معنادار ما، همونجوری که عرض کردم، به واسطه این تعریف باز تعریف قانون که درش خصوصی سازی لزوماً ذکر نشده بود، این شد که از ابزارها و رویکردهای واگذاری که مبتنی بر مکانیزم‌های خصوصی سازی شناخته شده هست ما کمتر بهره گرفتیم. عمده واگذاری‌های ما از طریق مزایده و از طریق فروش در بورس بوده. مقدار بسیار ناچیزی از واگذاری های ما از طریق مذاکره با اهل فن و توانمندها اتفاق افتاده. نمونه های موفق بین المللی در حوزه خصوص سازی مثل اونچه که در کشورهای اروپای غربی اتفاق افتاد، آلمان و کشورهای دیگه، اغلب از ظرفیت های حرفه‌ای رویکرد خصوصی سازی بهره بردن. یعنی به جای اینکه مبالغ زیادی از منابع بخش خصوصی رو در ابتدا برای انتقال مالکیت در واقع جذب بکنند و ظرفیت‌های توسعه‌ای که به اون منابع بعد اتفاق می‌افتاده رو متوقف بکنند، بدون انتقال مالکیت یا با توافقاتی مدیریت رو منتقل می‌کردن به بخش خصوصی و مدیریت به استناد دستیابی به یه مجموعه از هدف‌های از پیش تعیین شده یا توافق شده، اگر که این اهداف محقق می‌شد، اون وقت زمینه برای انتقال مالکیت هم فراهم می‌شد، یا حاضر بودن که مالکیت رو با مبالغ بسیار اندک در بلند مدت به شرط تحقق اهدافی که از خصوصی مد نظرشون بود انتقال بدن. از این نمونه به خاطر نگرانی‌های فراوانی که در این زمینه وجود داره و از همه مهمتر به نظر من جایگاه سازمان خصوصی، سازمان خصوصی الان زیر مجموعه وزارت اقتصاد امور دارایی است. در نمونه های حرفه‌ای که در نگاه بیرون‌المللی اتفاق افتاده، این در یه سطح فراقوه‌ای عمل کرده. حتی فراتر از دولت در واقع سازمان خصوصی یا فرد مسئول در حوزه خصوصی عمل می‌کرده و به کسی هم نیاز نبوده پاسخگو باشه، به این شکلی که امروز متأسفانه سازمان خصوصی فکر می‌کنم جزو سازمان‌هایی است که بیشترین حجم شکایت ازش میشه از قسمت‌های مختلف. و می‌دونم که دوستان ما در سازمان خصوصی قسمت زیادی از وقتشون امروز مشغول پاسخگو